السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکشنبه 22 مهر 1403 نوه ربیع الاول هزار ربیع الثانی 1446 اینو ثانیش کنیم. 13 اکتبر 2024 درس 21 فقه القیاده، فقه رهبری سازمانی، ارکان قیادت، رکن دوم هدایت، بحث موانع هدایت. این جلسه کوردلی هست. مسئله 12 رفع موانع هدایت یک وظیفه است که به عهده مدیریت منابع انسانی است تا راه را برای مدیریت رفتار سازمانی و رهبری سازمانی باز کند. مدیریت منابع انسانی محور دومه، مدیریت رفتار سازمانی محور سومه. مدیریت منابع انسانی جهت رشد، مدیریت رفتار سازمانی جهت انگیزش. اولین رکن مدیریت رفتار سازمانی رهبری است و اولین رکن، دومین رکن رهبری هدایت بعد از نفوذ. شرح مسئله اینه که معلوم شد که رهبری رفتاری سازمانی علاوه بر نفوذ باید به هدایت کارکنان منتهی بشه، هدایت به سمت مطلوب موصل به آن باشد و قاعده وحیانی بود که ان علینا للهدى، هدایت رو در انحصار خدا قرار داد. من یهد الله فهو المهتد، اگه کسی رو خدا هدایت کنه او فقط مهتد هستش. و این در سوره من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. این چه سوره‌ایه؟ نحشرهم یوم القیامته علا وجوههم امیان و بکمن و صمّاً. سوره اسراست. فکر میکنم مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا. حالا قاعده اینه که من یهد الله فهو المهتد. اگه ضمیر فصل اینجا مقدم بشه دال بر حسره، پس مهتد فقط کسی است که به هدایت الهی هدایت یابه و الا هدایت یافته نیست و او گمراه میشه. و اولیا و سرپرستانی غیر از خدا هم نداره. روز قیامت هم کور و گنگ و به اصطلاح سم یعنی چی؟ گنگ. بکم یعنی کور ابکم، نه؟
کر
کور نابینا. ام که نابیناست. سم یعنی ناشنوا. بکم هم یعنی ناگویا.
97
اسرا. حالا این یه قاعده است، ما اینش کار داریم فعلا که من یهد الله فهو المهتد. از هدایت مثل نصر، عزت، قوت که تماما در انحصار خداست به اهلش افاظه میکنه. و معلوم شد که مدیران در انجام وظیفه رهبری واسط هدایت ربانی هستند و این وساطت در حقیقت یا توسط خود رتبه ای والاست که ناشی از یقین و علم به انحصار هدایت در خدای حادیست. چنین علمی را علم هدایتگر نام نهادیم، علم به انحصار هدایت الله، که خود این علم و یقین به انحصار و وساطت فرد واسط را کانال انتقال هدایت ربوبی به مهتدیان و کارکنان سازمان قرار می دهد که با نور این علم و یقین در راهی روشن و مبین گام می نهند و نائل به اهداف متعالی سازمان و فراسازمان می گردند. این محصل ماهیت علم هدایتگر مدیر در ادای وظیفه رهبری خود بود که در دو نوبت قبل به نحو قاعدمند مورد تفقه قرار گرفت. حالا اینجا یه آیه اینجا بود که این وساطت رو میرسونه. اگر مثلا سوره شورا 52 و کذلک اوحینا الیک روحا من امر، قد شده نه اینجا هست دار، یعنی هستش دیگه، صدا هست. این و کذلک اوحینا الیه روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. این آیه جالبیه، سوره شورا میگه ما روحی از امر خودمون، چون روح من امر ربیست، وحی کردیم به تو، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اصلا درایتی نداشتی که کتاب چیه، ایمان چیه، امی بودی، لکن جعلناه نورن، ما قرار دادیم این روح رو، این کتاب رو، این ایمان رو نوری. و تو چیکار میکنی؟ تهدی. این نور مال ماست که تهدی، تو هدایت میکنی به الواسطه بهی، به واسطه آن، یعنی تو هادی به الواسطه هستی، تهدی بهی، یعنی به این چی؟ ضمیر به چی برمیگرده؟ به خودمون که بر نمیگرده، به این ایمان، به این نور. اون وقت من چیه این؟ نشایتشا نشای تشای، اگه نشا باشه که خوبه،
تشا باید باشه،
تشا نیست، نشا است. هم مشکل ما همینه دیگه، میگو به یک نقطه مجرم محرم شود. اگه بگیم تشا یعنی تو میتونی، اصلاحی میگه نشا، همون جلد اول هست.
نهدی به ایمان نشا،
نورن
نهدی به ایمان نشا.
آه، پس دوتاش نهدی شد، نهدی به ایمان نشا، دیگه بهتر شد. ما نور قرار دادیم، دو ما هدایت میکنیم، سه به وسیله این نور که تو هستی، وقت چی رو؟ من نشاء رو. پس ما همه کار ما هستیم، من عبادنا، از کارمندانمون، کارکنانمون، خلائفمون. خب تو چی کار میکنی؟ میگه انک لتهدی الی صراط مستقیم. حالا اون نهدی با این تهدی چه رابطه ای داره؟ میگه تو واسطه هستی، هدایت کار ماست، تو که اصلا هیچ نمیدونستی، ما کنت تدری. ما از این آیه استظهار میکنیم، استنباط میکنیم که هدایت رسول به صراط مستقیم یک هدایت بلا واسطه است. هدایت خدا بلا واسطه است. ولو جعلناه، فصلت 44 هم میگه ولو جعلناه قرآنا اعجمیا. اگه قرآن را انگلیسی میگفتیم، فارسی میگفتیم، عربی میگفتیم، چون غیر عرب میگن عجم، حتی آلمانی. بعد میگن لولا فصلت آیاتو، اگر غیر عربی میگفتیم میگفتن چرا آیاتش مفصل و مبین و گویا نیست. بعد میگه اعجمیون و عربیون، چه عربی باشه چه عجمی، اونی که بخواد ایراد بگیره میگیره. دیده این روزی هم روزا میگن که ما که عرب نیستیم که مثلا مسلمان باشیم، بعد که پای چیز میاد وسط عربستان میگه عربا چرا خوبن، این زده انقلابا اینجوری. میگه اعجمی و عربی. قل هو للذین آمنوا هدا. میگه چه انگلیسی باشه ترجمهش کنید یا عربی باشه ترجمهش نکنید، قل هو للذین آمنوا هدا. اونی که اهل هدایت با فارسی هم هدایت میشه. و شفا، و شفا هم پیدا میکنه. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر، و کسانی که ایمان ندارند تو گوشاشون وقر هست، یعنی سنگینی هست. و هو علیهم اما، یعنی این هو به چی برمیگرده؟ به نظرتون تو ترجمه های شما هو علیهم اما، آن بر آنها کوریست. یعنی همین قرآن وقتی نمیبیننش، نمیفهمنش، گویا اصلا نمیبیننش. اولائک ینادون من مکان بعید. تا شما ازش دور میشید مثل حنین الجزه، ستون حنانه بود. تا پیغمبر از این ستون جدا شد این نالش در اومد، گفت کجا رفتی یا رسول، یا حبیب الله. بعد میگه حنانه شو، حنانه شو. خب اینم ینادون من مکان بعید. یا الله. پس این دوتا آیه تقریبا وساطت پیغمبر رو در هدایت مشخص میکنه. میگه این کتاب، این قرآن، چه عربی باشه چه انگلیسی باشه، میتونه هدایت باشه میتونه نباشه. پس معلوم میشه بعضی ها نمیخوان هدایت بشن. و خود این یک رتبه والایی هست. ببینید لکل امتن جعلنا من سکن هم ناسکوه فلا ینازعنک فی الامر ودع الی ربک انک لعلی هدى مستقیم. از این آیه معلوم میشه که رهبر هادی، پیامبر، در حقیقت مقام بالایی داره. انک لعلی صراط مستقیم تو یاسین اینجا میگه لعلی هدى مستقیم، یه هدایت صحیح و درست و منتهی به حقیقت. خیلی نگران نباش، هر کدوم از قبائل و شعب و اینها یه منسکی دارن، به اون منسک تمسک میکنن. فلا ینازعنک فی الامر، تو رو از حواس تو رو پرت نکنن، حرف زیاده، تو مسیر خودتو برو. مثلا وقتی میگیم واسطه، اینجور نیست که حالا ما رتبه پایینیه. خب اینا رو خوندیم تا اینجا. حالا گفتیم سوال امروز که مسئله 12 هست، اینه که این علم هدایتگر چه شرایط و موانعی داره. تو پرانتز شرطیت و مانعیت دو حکم وضعی شرعی هستند. وقتی ما از مانع بحث میکنیم، مانع صحت، یعنی مانع ترتب اثر، این میشه مانع ترتب اثر. این ترتب اثر یکی از معانی اصلی صحته. تو اصول میگیم صحت حکم وضعی است، صحت ترتب اثر. اگه فعلی صحیح واقع بشه، اثر متوقع بر او مترتب میشه. مثلا معراج کل مؤمن، قربان کل تقی، اینا اثراتی هستند که در پی فعل صحیح مترتب میشن. و گاهی اینا رو بهش میگیم اثر بخش. گاهی این اثر مانع داره. معلوم میشه که باید مانع رو برداریم تا فعل صحیح اثر کلیش رو بذاره تا صحیح درست بشه. چرا بعضی هدایت نمیشن؟ چرا بعضی هدایت میشن؟ که تو بحث عدالت هم گفتیم، تو بحث نفوذ هم گفتیم، اینجا میاد که چرا بعضی خود به خود هدایت میشن، بعضی ها نه. یه آیه رو ما اینجا نوشتیم، فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله. یه گروهی، یه فراکسیونی مثلا هدا، اینا هدایت میشن. یه فریقاً دومی هستن، ضلالت بر اونها تثبیت شده، اصلا دیگه نمیان تو را. اینا فریقین هن دیگه. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. همون حزب الشیطان هم میگه ما درست میگیم. حالا نتانیاهو میزنه میکشه، بعد میگه که ما داریم دفاع میکنیم. یحسبون انهم مهتدون، در صورت که اینا گمراه هم میگن ما مهتدون هستیم. توهم میکنن، یحسبون حسب یعنی گمان، ون مهتدون هست. خب از این آدم میفهمه که دو فریق هستند، فریق مهتدون حقیقی و یه فریقی هم مهتدون کاذب. ما با انسان طرفیم. اگر تو سازمان شما ماشین رو اداره میکنید و کامپیوتر رو، یا انسان رو؟ سلام علیکم. اولا میگفتن مدیر، تو 250 سال پیش میگفتن مدیر مدیریت میکنه این، یا نه ماشینا رو. حتی به انسان هم میگفتن گوریل باهوش. ولی بعدن که پیشرفته شد، گفتن نه بابا، اینا انسان رو ما اداره باید بکنیم. انسان پیچیده است. اداره انسان در سازمان کار سختی است، نه فقط اداره طلاب. اداره آیت الله العظما فاضل لنکرانی از امام خمینی حکم گرفتن، شدن مدیر حوزه. بعد ایشون گفتن که من رفتم خدمت امام، گفتم خب یه راهنمایی هم بکنه شما ما رو. بعد امام گفته شما بر عجیب ترین انسان ها. بعد ایشون خودش میگفت بعد برید مدیریت کنید، عجیب ترین یعنی اعجوبن فتوا میدن، مجتهد زیر بار نمیرن. خلاصه خیلی سخته. حالا اینجا میگه بعضی هدایت میشن بعضی نمیشن، حتی پیامبران و دیگر هادیان معصوم هم قادر به هدایت افراد نمیشدن. لاطلاق قوله تعالی انک لا تهدی العمی، سوره چی هست؟ سوره زخرف 40. اف انت تسمع الصم او تهدی العمی و من کان فی ضلال مبین. تو میگی خیلی زورت میرسه کر رو بشنوانی، کور رو ببینانی و چیکار کنی؟ کسی که در گمراهی آشکاره هدایتش بکنی. میگی میشه هم چیزی تهدی العمیه، یعنی ببین الان شما نور پروژکشن بندازید، خب کسی که نابینا است چه فرق میکنه؟ او که نمیتونه بره، او استناره نمیتونه بکنه و این راه میره، شما هی نور میندازید، خب بر او تأثیری نداره. وقتی که نابیناز هی صدا براش بیارید، ناشنواست. ببین میگه انکه، درسته؟ افانت، به خطاب به کیه؟ به پیامبر هستش. پیامبر به عنوان قوی ترین رهبر اجتماعی سازمانی ناس مدنی مدینی حریف نمیشه، با اینکه پیغمبر علم هدایتگر داره، به کانال الهی وصل، نور رو استناره میکنه، تلقی میکنه، ولی حریف نمیشه. این اطلاق شامل هر نوع هدایت و مهتدی میشه، من جمله هدایت‌های رهبری سازمانی رو. پیامبر بالاخره سازمان هم داشت. سازمانش چی بود؟ حکمرانی مدینه بود. جنگی داشت، اقتصادی داشت.
مکه
که اول نبود، سازمان نداشت، سازمانش هم مخفی بود. بعد که اومد مدینه، تشریف مدینه شد. پس پیغمبر مدیر بود، رهبر بود، ولی قرآن میگه تو نمیتونی. این آیات مدنی هم هست، یعنی میگه در مقام مدیر نمیتونی. مکی نیست، هست؟ این آیه مکیه یا مدنیه؟ این آیه چند بود؟ زخرف 40. تو میخوای هدایت کنی عبدالله ابن ابی که نمیتونه هدایتش کنی، رئیس سازمان منافقین، خب نمیشه. از اینجا داریم یه مناطی به دست میاریم که قابل هرچی قوی باشه معلوم نیست چیزها فاعل، که اون قابل هم بپذیره. میگم دست به گیرنده هاتون نزنید، اینجا بس این گیرنده است که مشکل داره، بحث فرستنده نیست، اصلا گیرنده است. رادیو قاطیه خب نمیگیره. در اینجا عمی و کوری مانع هدایت شمرده شده. حتی یه آیه دیگه هم بود که سوره فصلت 44 بود که ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتو، اینه که خوندیم. حالا این آیه یا آیه هست یونس 43 هست و من هم من ینظر الیک، نگاه میکنه. اف انت تهدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، خب میگه جلسه گذاشتی، کابینه گذاشتی، جلسه پارلمان گذاشتی، همه نگات میکنن، تو میگی این کار رو بکنید، اونو نمیکنن. بعضی هستن میگن چشم، بعد میرن میگن به روی چشم، بعد میرن اصلا عمل نمیکنن. میگه تو جلسه نگات میکنن، فکر میکنه اینا دیگه مجذوبن. هله؟ کلش؟ چون خیلی مفصل زخرف.
آیات متعددی هم در این زمینه داره ولی مکیه.
حالا اونجا هم همینطور خواسته هدایت کنه. حالا این یونس میگه نگاه میکنن ولی نمیبینن. لا یبصرون، ینظرون هستن ولی یبصرون نیستن. پس پیغمبر رئیس جلسه است ولی خب اثرگذار نیست. بعد هر نوع کوری را هم شامل میشه. ما نوشتیم که مانعیت از ترتب اثر، یعنی مانعیت از سلام علیکم به اصطلاح صحت فعل. ما امروز یک کلید واژه‌ای داریم به نام کوری. این کوری دل خیلی تو آیات قرآن به هدایت وصله، تحت العمی. این تحت العمی رو میگه اینجا هم الان هست. فصلت 17 میگه و اما ثمود فهدیناهم، قوم ثمود رو هدایتشون کردیم، مخصوصا نخبه هاشون رو، سرانشون رو هدایتشون کردیم. یعنی چی؟ یعنی هدایت رو اونا عرضه کردیم. بعد میگه فستحب الاما علی الهدا، ولی اینا دوست گرفتند، پسندیدند کوری را بر هدایت، علال هدا. این پاورقی داره شما الله. من میارم اینجا، میخوام خیلی بالا پایین نشه. این یونس کجا بود؟ این آیه که الان خوندیم ثمود و اما ثمود، اینجا فصلت 17 فهدیناهم، این جالبه، یعنی ما هدایتشون کردیم، ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، ما خدا هستیم. یعنی رسول ما هم که سال چی بود؟ ثمود پیغمبرشون کی بود؟ صالح بود دیگه. خب این صالح واسطه شد، ما هدایت کردیم ثمود رو. متاسفانه فستحب الاما علی الهدا، پسندیدند، دلبسته شدند کوری رو بر هدا. الان هم همینطوره. این قطعنامه ها، کنوانسیون ها، این رو همی گیم اینا رو عمل نکنید، دوست دارن. اینا که اما هست بر خدا، فاخذناهم صاعقه، اینجور هم نیست. حالا بعد یه مسئله رو میخونیم که حالا یک کسی ما هی گفتیم گوش نکرد چیکارش کنیم؟ مسئلتون بسپریمش به خدا یا یک علاجی بکنیم، بیرونش کنیم، مجازاتش کنیم؟ این هم یه مسئله فقهیست که از این مبانی باید استفاده کنیم. و اینجا نکته جالبیست که هدیناهم یعنی چی؟ نه اینکه هدایت کردیم، هدایت شدن، ما هدایتشون کردیم. یعنی ما رو قاعده لطف باید هدایت کنیم دیگه، ولی این به معنی نیست که اینا هدایت شدن، ما هدایت کردیم، پس ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. او مشکل داشت. گفت من دوست دارم کور باشم. فاستحب العمى على الهدى. انشالله این مسئله رو بعدا میخونیم که تکلیف اینا چیه تو سازمان. کسی که هرچی بهش میگی گوش نمیده، خب 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، کلی بحث مونده، پاورقی هم خیلی زیاده دیگه، شما خودتون میخونید. خب بعد ما گفتیم که شما هرچی با علم هدایتگر نور تولید و توزیع کنید، نابینا تحت تأثیر و اهتداء این نور قرار نمیگیره. او چجوری میتونه از این نور بهره بگیره؟ کوره. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممن تبع هوا. میگه که اینا چرا اجابت نمی کنن؟ مثلا میگه هر دستوری میدید اجابت نمی کنن. ما یکم امیدوار شدیم. سلام علیکم رحمت الله. هی میگه فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ. علت این که اینا استجابت نمی کنن مشکل از تو نیست، مشکل از فعلم انما یتبعون احواهم. اونا از احوا و آرا و نظریات خودشون تبعیت میکنن. و من از ظلم من تبع هواهو به غیر هدا. یعنی اینا دیگه از همه گمراه تر. آخه یک کسی هست گمراه میشه، کسی چیزی بهش نگفته، یکی میشه بهش گفتن، این دیگه مقصر میشه، این میشه اول، اون حالا قاصره و اینا ظالم هم هستن. خب دیگه پاورقی رو نمیشه خون زیاد. ماهیت این کوری حالا چی هست؟ ما نمیشیم ظاهرن کوری دله. لقوله تعالی اینها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. چه سوره ای گفتید دیگه؟ بعد خودتون میخونید. فکر کنم سوره حج باشه، درسته؟ افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب. حالا بعد ما یه مسئله رو میخونیم که چطور میشه قلب رو انداخت و مهتدیش کرد. یکیش سیر در عرضه، یعنی کسب تجربه، مقایسه ها، تطبیق ها. 46 حج. این کوری باطنی مانع از بهره‌مندی و بهره‌وری از این نور علم هادی است. اتفاقا انگیزش هم که ثمره رهبری دو و ثمره هدایت است، امری قلبی است، از افعال قلوبه، امری درون خیزه. این اراده دلی است، عزیمت مال قلبه. پس مشکل از فاعل هدایت نیست، از قابل هدایته که قابلیت نداره و باید مانع او را زدود مفقود کرد. سوال این است که این عمی و کوری چه تفسیر سازمانی داره؟ آیا نوعی لجاجت است؟ نوعی ناآگاهی است؟ بازتاب نارضایتی سازمانی است؟ آیا ناشی از بحران اعتماد به رهبری ساختاری است؟ مثلا مدیران رو صالح نمیدونه، میگه که ما یه بشری رو تبعیت کنیم. حالا آیا زیاد این یکیش هم بخونیم بد نیست. میگه چی؟ 14. ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. میگه این که مثل خودمونه که غذا میخوره تو بازار راه میره و این بیاد با هادی ما بشه، خودمون که بلدیم که مال حاضر رسول یمشی فل اسفاق. پس ببینید یکی از موانع هدایت اینه که اصلا قبولش ندارن، چون قبولش نداره هرچی بگه همین گوش نمیده، ایزوله شده. یا از آنان بدی و ستم دیده، یا ناشی از اصلا عدم ایمانش به اسناد و سازمان. گاهی کار خارق‌العاده میطلبن، یه کار میگن که مثلا در یه روز انقدر تولید کن چکار کن تا ما به ایمان بیاریم. ببینید این آیه هم بد نیست، 16 قالو یا ایها الساحر اد لنا ربک به ما عهد اندک اننا لمهتدون. یعنی منظور چیه؟ آقای مهارت اولا که بهش میگن جادوگر، یعنی داری چشم بندی میکنه،
یه سهریدی ها تمام
اینا میده. نه اولنا، چون اینا توی گرفتار که میشه در جراد، قمل، زفاده، ویروس، کرونا فلا گیر که میکردن، گفتن از خدا بخواه این مشکلات ما برطرف شه، ما هدایت میشیم. یعنی گویا یه کار خارق العاده میگه، میگه یک شبه این کرونا رو بنداز بیرون. وعده صادق دیر شد، زدن کشتن، نصر الله رفت. کار خارق العاده میخواد، وقتی انجام نمیدی گوش نمیدن. نتیجه استظهار از آیات قرآن نشون میده موانع هدایت سازمانی و غیر سازمانی در آیات عبارتند از حدود 10 تا، من نوشتم 10 تا هم شما اضافه میکنید، تمامش دو جلد اول قرآنه و همش هم آیاتش اومده. یکی عدم اطاعت، تمرد، فسق، ظلم، ونه و هوای نمی، آیه هاش همش هست دیگه، 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. کفران و سنگ اندازی، از نعمات ناشکری میکنه بعدم سنگ میندازه. حالا این یکیشو بخونیم اجمالا بد نیست. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من چی بود؟ آن لامپ بالا، من فکر کردم اسرائیل این پیجر ها. از وقت بعد از پیجر ما همجا نگران نکردیم، شاید این رکوردر من بعد ما تبین اللهم الهدا. ببینید هدایت برای شفاف هم هست، جهاد تبیین شده شفاف، با آمار، با بیان خوب، با استدلال، هیچ مول و درزش نمیره. ولی اینا متاسفانه راه میره صد و انسبیل الله میکنن و شاق و رسول. شاق یعنی چه؟ شاق و رسول یعنی با رسول دشمنی میکنن، یا مشقت براش ایجاد میکنن، یا اینکه چی؟ شقاق، شقاق ایجاد میکنن. حالا این ترجمهشو بیارید بعد این مستقیم برمیگرده به رسولشون. همه کارا انجام شده، حالا چند تا شد؟ ارتداد هم هست، اسراف هم هست، بودجه بهش میدین میریزه به هم و تکذیب. یا این قالیباف که دیروز خلبان بود یه روز میگفتش که بودجه رو دادیم یه سازمانی، بعد این رفته گوشه تو حساب خودش، گفته سود بیاد، بعد از سودش سازمان اداره میکنه. تکذیب، همه چی دروغه، همه چی دروغ، تکذیب میکنن. جهل، دنیاگرایی، بی ایمانی، خیانت. امام باقر علیه السلام، این همش تو قرآن بود. حالا بریم تو اطرت. امام باقر علیه السلام هر کدام از افعال، از این افعال سازمانی و غیر سازمانی را یک نقطه یا نکته سیاه می دانند که قلب سفید را کاملا سیاه می کند. در پرده و غشاء تیره قرار می دهد، دیگر نور در آن اثر ندارد و راه را از چاه تشخیص نمیده. در اینجاست که مدیر هادی نمیتواند فرد را از ضلالت به هدایت رهبری کنه. حالا حدیثاشو من نوشتم، یکیشو میخونیم که از امام باقر علیه السلام بود، چون از اینجا چند تا هستش، یکیش مال امام باقر هست. اینجا توی وسائل شیعه جلد 15 صفحه 303 باب 40، باب وجوب اجتناب خطایا و ذنوب. خب بعد اینجا ایشون نکته ای دارن، حالا اصلا انا ابی جعفر، ما من عبد الا و فی قلبه نکتتون بیضا و از ازنب زنبن خرج فی نکته نکتتون سودا. این نقطه سیاه میاد جای سفید میره. فا انتابه زهبه ذالک سواد و این تمادا فی الذنوب زاد ذلک السواد. این مثل که پزشک روانشناس دارم میگم، حتی یغط البیاض، سیاهی بر سفیدی کاملا پوشش میده، غطا ایجاد میکنه. و لم یرج صاحبه الى خیر ابدا، این دیگه اصلا به سمت خیر تمایلی نداره، گرایشی نداره. و هو قول الله عز و جل، بل ران علا قلوبهم ما کانو یک سبون. راغب میگه رین به معنای غبار و زنگ، تیرگیست روی چیزی گرانبها. قلب گرانبهاست دیگه، قلب حرمه، روش میشینن. رین پس اون پرده هستش. این پرده چجوری درست میشه؟ خورد خورد مثل قالی بافته میشه، کاملا سیاه میشه. و ضلالت هم ضد هدایت است. یه روایتی از پیامبر هست که فردا تو زیلی مسئله میاریم، میگه اصل این ضلالت تن ندادن به ولایت معصومینه. این زرد نوشتیم ها، تن ندادن به ولایت و فرمان امام معصوم عامل ضلالته. یعنی آدم بره توی یک سازمانی که یه فرد شایسته هست زیر بارش نره، میشه ضلالت. یعنی کاملا تفسیر سازمانی و مدیریتی است. این تو بهار الانوار اگه بتونید پیدا کنید خوبه، دارید میتونید پیدا کنید از روی یا قرائنی، من فقط ترجمهش اینجاست. یعنی این هم ما دلیل شمردیم، میگه اصل کارش اینه که از رهبر شایسته نافرمانی میکنه، این میشه ضد هدایت.
زیل
هم آیه
سوره حج
رو چند تا روایت اومده بود، شدیش بود. حالا اینو من خیلی گشتم صبح دیگه، دیدم دیر شد، یکم دیرم اومدم. بعد بحث ذنوب هست که گناهان دامنه‌دار و دمدار، ذنب یا ذنب، این هستش. بعضی گناه ها میگیم تمام میشه، ولی بعضی گناه ها اپیدمی میشه، کشدار میشه. این گناهان چنگانه که شمردیم پرده درست میکنه، دیگه نمیشه و اصل زلالت و فرمانی از معصومه. این حضرت فرموده فلیتول علی ابن ابی طالب علیه السلام و اوصیاه من بعده فانهم لا یدخلونکم فی باب ضلال. یعنی این رهبران صالح هیچ وقت شما رو به باب گمراهی نمیبرن، لا یخرجونکم من باب الهدى. این که ما سازمان متعالی باید رئیسش یه فرد شایسته باشه، اون وقت اونا هدایتش بکنه، رفتارش رو درست کنه، هدایت کنه. حالا نشد یه مسئله ایست که چیکار باید بکنیم. مدیر قائد هادی فقط وظیفه هدایت مؤمنان رو نداره، بلکه همه کارکنان باید هدایت بشن تا انگیخته بشن، سازمان رو بهبود مستمر و تعالی ببخشن و این وظیفه متوقف بر ادای وظیفه توسط مدیریت منابع انسانی است. پشتوانه مدیریت رفتار سازمانی مدیریت منابع انسانی است که با توانمند کنه که کمک به رفع موانع کنه، که در سال تحصیلی سابق در فقه توانمندسازی فقه و تمکین به آن اشارت رفت و تحصله که رفع مانع هدایت یک وظیفه است که به عهده مدیریت منابع انسانی است تا راه را برای مدیریت رفتار سازمانی و رهبری سازمانی باز کنه. و این مسئله که تمام شد تو ذهن خودم اومد که رفع مانع وظیفه کیه؟ گفتم یه مسئله رو فردا باز کن. چون قرآن میگه و ما انت علیهم به جباری، میگه برای مطالعه، لست علیهم به مسیطر. اینا چی میخواد بگه؟ مانع خود به خود مفقود میشه یا ما باید مفقودش کنیم تو سازمان، بذاریم او بره خودشو درست کنه، اهتداء بکنه، یا نه ما باید مانع رو برطرف کنیم؟ این خودش بحث فقهیست. تکلیف ماست یا تکلیف اوست یا تکلیف جفتمونه؟ خب او که حالا زیر بار نمیره، ایزوله شده، خب ما باید ایزوگامشو برداریم که نور تو وجودش بره. پرده رو کی برداره؟ بگیم خودت برو بردار. این هم یه مسئله ایست که انشاءالله شرعن عرفن باید بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. یال من خودم اینو میچرخونم. باشه. اگه اجازه بدید
چون
من امروز درگیرم از آقای دکتر بیشتره، سه تا سوالتون جواب بدم و برم.
نه میز نه، همین جلسه رو باید جواب داد، وگرنه بعد چه میشه مشکل پیدا میشه. سری میگم چرا مکه؟ چون مکه محل، ببینید عربستان، قلب عربستان، عربستان محل زندگی قابیله، یعنی فرار که میکنه میاد تو اون منطقه، یعنی از مدنیت فرار میکنن، وصیت هم دارن. همیشه مکه وسط مصر و یونان و ایران و حبشه است و فراریای از این تمدن ها اونجا زندگی میکرد، که بعد خداوندم حضرت اسماعیل رو میفرسته اونجا برای اینکه بعدها اینا رو هدایت کنه. چه کار باید کرد؟ خب باید قواعد و این قاعدهایی که استخراج میشه، یکی این که مدیر یک نباید حرامزاده باشه، دو نباید انسان باشه، انسان محصول آدم و جنه، ولذا اصلا اهل شنیدن نیست، چون خودش آدم رو با شنیدن گفت و اون شنید و اطاعت کرد، خودش پرهیز میکنه، کلا اهل هدایت نیستن.
خب انسان نباشه، باید آدم
باشه، درست؟ ببینید باید آدم باشه، و آدم برای همین آخر زمان آقای امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف حاکم میشن، یعنی نسل هاشمی باید باشه. اینجا ما چرا در خبرگان اول گفتیم اشتباه کردن در انتخاب؟ چون شخصی که انتخاب شد از سادات نبود، آخر زمان با سادات، ابتدای غیبت صغرا با عوام عام بود، ولی آخر حتما باید سادات باشن که بعد منتهی بشه به ظهور و انتخاب. لذا موانع رو ما باید برطرف کنیم، یعنی این دو قش اصلا نباید به مدیریت کلام برسن، نه موانع برای مدیرانی که انتخاب میشن نباید از این دو جنس باشن، چون اینها هم هدایت پذیر نیستن، اصلا خداوندم اینا رو هدایت نمی کنه. یعنی کسی که از قاعده خانواده فاصله بگیره و از آدمیت و بره سراغ برله خداوند قیام کرده باشه، دیگه نمیتونه اصلا کار مدیریتی نباید بهش داد. این بعدها باید ببینید نسل آدم هدایتگر، نسل انسان هدایت پذیر اگر از این جنس نباشه. یعنی بله یکم چه حالت بله آقای سلیمانی حال شما
عرض کنم یک نقل قولی هست که اهل تسنن وقتی که سوره حمد رو قرائت میکنن در پایان میگن که الهی آمین. وقتی که میپرسیم بالاخره چرا الهی آمین میگی، چون میگه که ما در اونجا درخواست سوره حمد مثلا میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن، در پایانش ما دعا میکنیم که خدا این رو استجابت کن. بعد ما خب شیعیان بنامون این است که میگیم الحمدلله رب العالمین، میگن شما چرا میگید الحمدلله رب العالمین؟ میگیم ما تشکر میکنیم از خدا که تو راه هستیم، میخواییم که این راه بالاخره ادامه بدیم و درش استقرار داشته باشیم. این فرمایش شما مبنی میاد این که مدیر کار هدایت داره، اگر به خود هدایت توجه کنیم، هدایت یعنی نشان دادن راه و وسایل رو در اختیار امکانات رو قرار دادن که ایصال الی المطلوب بشه. و این اتفاق هم به تعبیری فقط توسط خداوند هست که از مسیری هدایت میشه. یک هدایت تکوینی داریم که خداوند به هر کسی اعطا کرده اون خلق خودش رو، یه هدایت تشریعی داریم. توی با هدایت تشریعی حضرت یه فرمایش دارن که از نهج البلاغه من کمک میگیرم که مسیر هدایت رو از مسیر حکمرانی و والیان الهی، اولیاء الهی، حضرت میفرمان که خداوند پیامبران رو مبعوث کرده و هر چندگاه متناسب با خواسته انسان رسولان خود رو پی در پی اعزام میکنه، لیستعدو هم میثاق فطرته، تا اون وفاداری به پیوند فطرت رو از آنان باز جویان، و یذکرو هم مسیح نعمته، تا یاداوری هم نعمت بکنن و یحتجو علیهم به تبلیغ ابلاغ احکام الهی رو بکنن، و یسیر لهم دفعان العقول، و این دفینه های عقل رو شکوفا کنه. بنابراین مدیری که در سازمان الهی منصوب میشه رفتاری و الگویی میشه برای اینکه این موضوعات رو بتونه تمشیت کنه و هدایت رو صحیح پیش ببره.
یعنی
اونایی
که نمیشن
و باز اونارم با یا رهبرانشون بالاخره چیز رو صحیح عمل نمی کنه، یا همون موانعی که فرمودید، خب ظلم و فسق و فجور و بالاخره این عدم تذیرش میدید.
اما
دو دیر
وقت
داریم
شیخ
روایت رو که فرمودید ظاهرا از این روایت برداشت شده که تن ندادن به ولایت معصوم، ظاهرا از این روایت برداشت شده که بهار جلد 66، حالا بعد ملاحظه بفرمایید یه مقدار مفصله، جلد 66 صفحه 17
مدتشو
ندارید، یک کم میشه چشم میخونم بله بله،
اونجایی که احساس
میکنه بله بله، و ادنا ما یکونو بهی ضالن، ادنا ما یکونو بهی ضالن الا یعرف حجت الله فی ارضه و شاهده على خلقه الذی امر الله به طاعته و فرض ولایته. این فراز شاید
این کمترین چیزی که باشه اینه که زیر بار حجت خدا،
یعنی تفسیر کاملا حکمرانی و مدیریتی است. خواهی متعدم بکنم این جمعه داشتن
خواهی بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم پردان شدید شما این مطمئن باشید شما داشتید از این پذیرش نمیکنن حرف رهبر رو. یه جمله مرحوم آقای حائری داشتن که تو سخنرانی متعددی تکرارش میکردن. مطلع حائری شیرازی میفرمود که من نگران نیستم از ترور و شهادت رهبر، که اگر خوبیشون شهید بشه انگیزه ها بیشتر میشه و این راه ادامه پیدا میکنه. گفتن من نگران هستم از اینکه شخصیت ایشون ترور بشه و حرف ایشون زمین بمونه، که رهبر حرفی رو بزنن و صحبتی رو خلاصه انجام بدن و این بیتوجهی بهش بشه و در واقع عمل نشه. گفتن این سخت‌تر از اون ترور شخص ایشونه، شخصیته، که یکی از موانع هم که همجور خودتون فرمودین اینی که می آمدن استهزا می کردن یا عرض کنم که کلام پیامبر رو سبک می شمردن، مسخره می کردن که اون شخصیت ترور بشه بعد پیش امرش اجرا نشه. من یاد این مطلب بود،
ترور شخصیت باعث می شه که ما همون
مانع در واقع
هدایت صورت نگیره.
حالا من یه نکته بگم، حالا دوستان تجربه نمیدی کنم، همیشه ما انتقال میکنم یه انتقال باشه اشکال نداره.
از این مسئله نامشه من گوش نمیدم. مسئله دوازده،
مسئله دوازده، آره مسئله دوازده، کسی که در بحث سالان قرار بگیره باید حاضی باشه مهدی. اگر که حاضی و مهدی نباشه و بیاد در بحث سالان قرار بگیره طاغوته. قبل از اینکه بیاد مدیر بشه باید به این مسائل بپردازه، نه اینکه بعدی که اومد. پیامبر
پیامبر دوازده اینه که فرد حادی هست،
نه
هدایتگر داره. اون مسائل 14 است، مثلا فردی هست مشکل هدایت داره نمیتونه هدایت. اینجا الان بحث فرض اینه که پیغمبر هست به قولشون در ادامه او مدیرانی هست از ساده هم میگیم با وجود این چرا گوش نمیدن؟
من دیگه مثلا من یه سازمانیه که آقایی سازمان خارج نشین، یه سازمان کوچولو همجا تو فردیسان خودمون، منظورم اینه نه پیامبر.
اون مسئله دیگه است. مسئله مسئله دوازده چی میگه؟ مسئله دوازده میگه رهبری ساله است، حالا چه ولی فقیه باشه چه یه امام جمعه باشه، روش اصول شایستگی اومده نمیتونه انگیزش بده. میگیم چرا نمیتونه انگیزش بده؟ افراد کمتر میان کمتر. میگیم که خب مشکل از من نیست، مشکل از اوناست. یه مسئله باید بخونیم که رهبر خودش چیز داره، طاغوته. اون میشه مسئله 15-16 باید بحث کنیم که یوریدون ایتها کمو الا طاغوت. ما باید بیم تو مسئله، ما 40 دقیقه وقت داریم مسئله رو میگیم.
آجا پیامبر اسامه رو گذاشتن رئیس لشکر، گفتن که بیت پس اسامه. پیامبر داره میگه، پیامبر
همین درست میگه، پیامبر که طاغوت نیست.
مشکل پیامبره؟
نه، پس گوش نمیدید دیگه. من میگم مسئله دوازده اینه که با وجود همه شرایط باز گوش نمیدن. علت چیه گوش نمیدن؟ میگیم 10 تا بیماری دارن تو قلبشون، همینا رو شمردیم دیگه.
یعنی 23 سال پیامبر با اینا کار کرده، 23 سال با اینا بوده، الان جامعه بیماره. شما اینجور بفرمایید دیگه.
من میگم مسئله 12 چیه شما بگید؟
پیامبر نتونسته این جامعه رو درست کنه، درسته؟
مسئله خب علت چیه؟ خب گفتیم دیگه، علتش 10 تا 20 تا آیه آوردیم.
پیامبر وقتی پیامبر نتونه دیگه ما میتونیم؟
نه عزیزم شما گوش نمیدید. ما مسئله 12 چی میگه؟ میگه یک رهبر صالحه،
رهبر صالحه ولی جامعه گوش نمیدن.
مشکل اوناست، ما که همینا رو گفتیم دیگه.
ما که 200 آیه آوردیم که گفتم اونا
جامعه همراه رهبرشون.
خیلی خوب، این مسئله 13 میشه. ما الان گفتیم که فعلا الان میگیم سوال ما اینه، میگیم اینا انگیخته نمیشن، مهتدی نمیشن. آیا وظیفه ما چیست؟ فردا میگیم آیا باید به زور یا نه باید مانعشون رو برطرف کنیم یا نه خودشون برن مانعش رو برطرف. سه قول هست، اینو باید بررسی کنیم. ولی الان میگیم هم تایید فرمای شماست، با وجود همه صلاحیت ها تازه اصله هم هست، ادهی برانگیخته نمیشن. حالا ممکنه اطاعت بکنن زارن، برانگیخته نیستن که برن جانانه مجاهدانه مثلا کار کنن. خب اینم 5 دقیقه گذشت و صلی الله علی محمد و آل محمد.